ساعت 18 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه میگوید آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. خسرو علی کردی وکیل خانواده های دادخواه بر اثر ایست قلبی درگذشت. ده‌ها تن از سینماگران حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کردند. عصر بخیر عزیزان. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه میگوید ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. تام باراک در بخشی از مصاحبه با شبکه خبری نشنال نیوز گفت که سیاست تغییر رژیم هیچ وقت مؤثر نبوده و مارکو روبیو وزیر امور خارجه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری به دنبال تغییر حکومت نیستند و خواهان آن هستند راه حل مشکلات منطقه در خود منطقه پیدا شود و سیاست تغییر رژیم مربوط به اسرائیل است.
رژیم چینج actually has never worked. Secretary Rubio and President Trump are not into regime change. They're into regional solution left to the region itself. So that issue is Israel's.
تام باراک در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ همچنان آماده مذاکراتی جدی با تهران است و تاکنون دو بار تغییر رژیم در ایران اتفاق افتاده که هیچ کدام هم موفق نبوده است.
We've had two regime changes in Iran already. Neither one worked. So I think wisely leaving this to the region to solve.
به گفته تام باراک عاقلانه است که حل مسائل منطقه به خود منطقه واگذار شود و اگر اسرائیل میخواهد کار را تمام کند هنوز ماجرا به پایان نرسیده و ادامه دارد. دونالد ترامپ هم پیش از این گفته بود که به دنبال تغییر حکومت ایران نیست و هدف او مهار برنامه هسته‌ای تهران و توقف حمایت آن از گروه‌های نیابتیش در منطقه است. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، جمعه شب در سن 46 سالگی درگذشت. خسرو علی کردی، وکالت چند تن از متهمان اعتراضات سال 1401 از جمله خانواده آدینه‌زاده و فاطمه سپهری را بر عهده داشت. فعالیت‌های خسرو علی کردی به دنبال فعالیت‌هایش در دفاع از متهمان اعتراضات زن زندگی آزادی و خانواده‌های دادخواه منجر به بازداشت، محاکمه و حبس او شد. با پوزش از سرخطی که شنیدید، اما تا این لحظه، تا لحظه مخابره این خبر، علت دقیق مرگ خسرو علی کردی اعلام نشده است. حدود 2 سال پیش خسرو علی کردی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود:
عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری سال گذشته. در جلسه رسیدگی اتهام بنده فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بعضی گروه‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف نظام عنوان شد و بنده از رئیس دادگاه دلیل خواستم که بنده چه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می داشتم. ایشون عنوان کردند که شما با رادیو فردا مصاحبه کردید و اینها با نظام جمهوری اسلامی مخالف.
نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در پیامی نوشته است: آخرین کلام خسرو علی کردی که بارها تاکید کرد این بود که نگذارید زندانیان سیاسی به ویژه در شهرهای دورافتاده فراموش شوند. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان توصیف کردند. جعفر پناهی که برای شرکت در مراسم اسکار در خارج از کشور است، هفته گذشته به طور غیابی به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سینماگران معترض به این حکم نوشتند جعفر پناهی به خاطر نگاه و بیان انتقادی به آسیب‌ها متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شده، اتهامی که با اصول آزادی بیان در تناقض است و بدین ترتیب هر گونه دریچه نقد از سوی نظام بسته شده است. جعفر پناهی گفته است که پس از پایان کارهایش به ایران باز خواهد گشت. محمد رسولوف، مصطفی آل احمد، رخشان بنی اعتماد، مجید برزگر و بهتاش سنائی ها از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و شامگاه جمعه در درگیری‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان دست کم 5 افغان از جمله 1 عضو طالبان کشته شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که ارتش پاکستان به منطقه اسپین بولداک در ایالت قندهار حمله کرده. اما یکی از سخنگویان نخست وزیر پاکستان طالبان را به تیراندازی تحریک نشده متهم کرده است. این درگیری یک هفته پس از شکست مذاکرات صلح میان اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی روی می‌دهد. دو کشور ماه هاست که درگیر زد و خوردهای مرزی هستند و یکدیگر را به حمایت از گروه‌های جدایی طلب متهم کردند. و ما قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2026 جمعه شب سرانجام برگزار شد و به هیجان و گمانه‌زنی‌های چند ماه پایان داد. اما شکل و شمایل گروه‌ها و تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها چگونه خواهد بود؟ بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درست 188 روز تا آغاز جام جهانی 2026، ضیافت قرعه کشی جام جهانی در سالن کندی واشنگتن دی سی برگزار شد و تیم ملی مکزیک در کنار کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برنده پلی‌آف اروپا در گروه آ قرار گرفتند. 4 تیم دانمارک، مقدونیه شمالی، جمهوری چک و ایرلند مسیر پلی‌آف اروپا را می‌پیمایند و یکی از آنها در گروه آ قرار خواهد گرفت. گروه بی جام جهانی 2026 را کانادا، سوئیس، قطر و برنده نهایی پلی‌آف اروپا، ایتالیا، ولز، بوسنی و هرزگوین یا ایرلند شمالی تشکیل می‌دهند. برزیل در گروه سی رقابت‌های جام جهانی با تیم‌های مراکش، اسکاتلند و هایتی همگروه است. گروه دی جام جهانی هم شاهد حضور آمریکا، استرالیا و پاراگوئه است و یک تیم از پلی‌آف اروپا یعنی ترکیه، اسلوواکی، کوزوو یا رومانی به این جمع اضافه می‌شود. در گروه ای جام جهانی اما آلمان با اکوادور، ساحل آج و کوراساو هم گروه شده است. اما گروه افراد تیم‌های ملی هلند، ژاپن، تونس و دیگر برنده پلی‌آف اروپا یعنی یکی از تیم‌های اوکراین، لهستان، آلبانی یا سوئد شکل می‌دهند. گروه جی اما همان گروهی است که تیم ملی فوتبال ایران به سرگروهی بلژیک و با حضور مصر و نیوزیلند در آن حضور دارد. در گروه ایچ اما تیم‌های ملی اسپانیا، کیپ ورد، عربستان و اوروگوئه هم گروه هستند. گروه آی را هم فرانسه، سنگال، نروژ و یکی از تیم‌های عراق، بولیوی یا سورینام تشکیل خواهند داد. گروه جی اما جایی است که آرژانتین قهرمان دوره قبل در کنار الجزایر، اتریش و اردن حضور دارند. و در گروه کی هم پرتغال، ازبکستان، کولومبیا و یکی از تیم‌های جمهوری دموکراتیک کنگو، جامائیکا یا نیوکالدونیا حضور خواهند داشت. به این ترتیب 48 تیم حاضر در رقابت‌های جام جهانی 2026 آمریکا، کانادا و مکزیک در 12 گروه 4 تیمی تقسیم بندی شدند تا اواخر بهار سال آینده به مسافه یکدیگر بروند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. عزیزان خلاصه چند خبر رو بشنویم. نخست وزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز شنبه اعلام کرد مذاکرات برای تثبیت آتش بس مورد حمایت آمریکا در جنگ غزه وارد مرحله‌ای بحرانی شده. نخست وزیر قطر در نشست فروم دوحه گفت میانجی‌ها برای پیشبرد مرحله بعدی آتش بس تلاش می‌کنند، اما تأکید کرد آنچه اکنون برقرار است تنها یک توقف بوده و هنوز به آتش بس کامل نرسیده ایم، زیرا به گفته او بازگشت ثبات و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه محقق نشده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در مقاله‌ای در مجله تایم خواستار همه پرسی آزاد و تدوین قانون اساسی جدید در ایران تحت نظارت سازمان ملل متحد شد. نرگس محمدی در این مقاله تاکید می‌کند که صلح در ایران حتی بدون جنگ مستقیم به دلیل کنترل شدید حکومت بر تمامی جنبه‌های زندگی با نظارت، سانسور، دستگیری‌های خودسرانه و تهدید خشونت مختل شده است. او به اقتصاد بیمار، فساد، تحریم‌ها و فشارهای معیشتی اشاره می‌کند که همگی آرامش مردم را سلب کردند. به گفته او، صلح تنها به معنای عدم جنگ نیست، بلکه بستری برای دموکراسی، ثبات و رشد است. و دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد 2 نفر از عوامل اصلی برگزاری رویداد 2 ماراتن کیش به دلیل تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی بازداشت شدند. و مسعود پزشکیان روز شنبه دستور آغاز بهره برداری رسمی از طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران را صادر کرد. در کنار ما باشید. بعد ما 50 دقیقه دیگر.